أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در ابتدای سخن تبریک عرض می کنم پاسخی را که ایران به شکل بسیار اقتدار آمیزی به آمریکایی ها داد و حمله کرد به پایگاه عین الاسد آمریکا در عراق و به این ترتیب قدم اول را در پاسخ حمله تجاوزکارانه آمریکایی ها که منجر به شهادت مرحوم سردار سلیمانی شده بود عملا به آمریکایی ها داد. امیدواریم انشاءالله خداوند در این جنگی که آغاز شده است، در این مقابله نظامی که آغاز شده است، مسلمانان و شیعیان را هرچه زودتر به پیروزی کامل برساند و سلام علیکم و رحمت الله و شر ظالمان را به خود ظالمان برگرداند. در بعضی از خبرها آمده بود که بعد از جنگ جهانی دوم این اولین بار است که یک حمله مستقیمی به یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا صورت می‌گیرد و همینطور در تصاویر آمده بود که خود مقام معظم رهبری هم بر این حمله نظارت داشتند و تصویر ایشان همراه با سایر فرماندهان نظامی را در زمان حمله در بعضی از کانال‌ها انداخته بودند. به حمد الله و المنه این یک اقتدار مثال زدنی است که بعد از چند قرن برای ایرانیان، برای مسلمانان، برای شیعیان حاصل شده است. انشاءالله که خداوند این اقتدار را هم حفظ بفرماید و هم روز به روز اضافه بفرماید و آمریکایی ها و تمامی ظالمین را با بلاهایی که خودش بهتر از ما میداند چگونه بلاهایی باید باشند که اونها را زمین گیر بکنند و شرشان را از تمامی مسلمانان و شیعیان و از تمامی مردم جهان دفع بکند، به این صورت دفع بفرماید. اللهم اشغل الظالمین بالظالمین و اخرجنا من بینهم سالمین هانمین به حق محمد و آله الطاهرین صلواتک علیهم اجمعین. خب واضح است که در این وضعیت خطیر آنچه که بیش از هر چیز دیگری اهمیت داره مسئله وحدتی است که باید بین ایرانیان، بین مسلمانان، بین مردم ایران و عراق و لبنان باشد. هر عاملی که این وحدت را تضعیف بکند و یا روحیه مردم را ضعیف بکند قطعا جزو عواملی است که در خدمت دشمن خواهد بود. اضافه کنیم که ممکن است یک تندروی هایی در این ایام صورت بگیرد، تندروی هایی که ممکنه بعضی از فرصت ها را از دست ما برو باید، مثل اون تندروی که یه زمانی صورت گرفت حمله کردن به سفارت عربستان و چقدر به دنبالش برای ما پیامد داشت. بدون شک بهترین کار تبعیت کامل از فرماندهی کل قواست. فرمانده باید در چنین شرایطی بتواند به آسانی دستورات خودش را منتقل بکند به تمامی مسئولین زیر دست و تمامی مردم و از این ناحیه آرامش خاطر داشته باشد تا انشاءالله پیروزی هرچه سریع تر حاصل بشه. ازا این نکته است خصوصا در میان ما طلبه ها که اگر ببینیم بعضی ها دارن تندروی میکنن، اقداماتی انجام میدن که حساب و کتاب نداره، بدون تدبر و تأمل کافی صورت گرفته، اونها را فرا بخوانیم به این که درست‌ترین کار همان است که گوش به فرمان رهبری داشته باشند تو این اوضاع بسیار بسیار حساس و مهم. انشاءالله که خداوند هرچه زودتر طعم شیرین پیروزی کامل و مستقری را به تمامی مسلمانان و شیعیان بچشاند و شر آمریکا و اذنابش را از منطقه و از کل جهان دفع بفرماید و زمینه را آماده کند برای ظهور حضرت مهدی علیه السلام و چشمان ما را به رؤیت جمال اون حضرت که خودش بیاید و فرماندهی تمامی مسلمانان را بر عهده بگیرد و ظالمین را از بین ببرد روشن بگرداند ان شاء الله. بوینگ اوکراینی
چیز آده که دارن حالا پاسیاسم از مسئولی بودن فرام بکنش بودن خیلی مشخص نیست، اما اصل سقوط آمریکا دارن
عجب
چند دقیقه بعد از پرگاه ایمان برند شد
خب در همین خاک ایران سقوط کرده؟
با 18 مسافر
18 تا بوینگ با 18 تا؟
18 تا
چون بوینگ با 18 تا که
ایچه 180
عجب متعلق به کشور اوکراین بوده؟ حالا باید منتظر خبرهای تکمیلی باشیم. من ندیدم توی خبرها، داشتم امروز صبح چک میکردم چه سایتی منعکس کرده؟ بسیار بسیار انشاءالله که شاهد پیروزی هرچه سریع‌تر اسلام و شیعیان و ایران باشد. بسیار خوب، عرض میکنم در ادامه مباحثی که داشتیم گفتیم که میخواهیم ببینیم آیا قاعده کرامت انسانی که عرض کردیم آن را باید به عنوان یکی از ارزش‌های دینی در زمره امور حسبیه قرار داد و دولت اسلامی موظف است که برای تأمین کرامت انسانی برنامه ریزی بکند و چگونگی برنامه ریزی را هم در جلسه گذشته عرض کردیم، اکنون میخواهیم در این مورد بحث بکنیم که آیا این قاعده کرامت انسانی احیاناً با معارض هم روبرو هست یا خیر، و در برابر معارضهای احتمالی ما چگونه باید نتیجه گیری کنیم؟ آیا مثلا ما مخصص و مقیدی داریم که میتواند قاعده کرامت انسانی را تخصیص بزند یا تقیید بزند، و یا اینکه نه اصلا روایاتی که به نظر میرسد در وهله اول که با این قاعده در تعارض هستند از اعتبار کافی برخوردار نیستند و این قاعده قابل تخصیص و تقیید نیست. پس موضوع بحث ما، یا بفرمایید عنوان بحث ما، بررسی قاعده کرامت انسانی و تعارضات احتمالی آن است و تعارضات احتمالی آن با دیگر آیات یا روایات. در مقدمه سخن عرض می‌کنم که برخی از این تعارضهای احتمالی در لابلای مطالبی که قبلاً مطرح کردیم گفته شد. مثلا یکی از اون تعارضهای احتمالی که ما تحت نام تعارض مطرحش نکردیم ولی عملا تحت همین عنوان قرار میگیرد، بحث در مورد نحوه رفتار با اهل کتاب بود. آیا اهل کتاب هم به عنوان گروهی از بنی آدم دارای کرامت انسانی هستند یا خیر؟ و آیا هنگامی که از اونها ما جزیه می ستانیم باید اونها را تحقیر بکنیم؟ مطابق اون آیه شریفه که بعضی ها اینجور تفسیر کرده بودند و هم ساغرون را به این که باید اونها تحقیر بشوند در هنگام پرداخت جزیه، آیا این طور است؟ خب ما در اونجا پاسخ دادیم که نه، منظور از ساغرون آن است که اهل کتاب خاضع باشند در برابر حکومت اسلامی، و این مطلب را با عنایت به هم خود آیه شریفه و هم روایاتی که در مورد تعامل با اهل کتاب وارد شده اثبات کردیم. پس در واقع آنچه که در این زمینه مطرح شد بررسی یکی از موارد تعارض احتمالی برخی از آیات یا روایات با قاعده کرامت انسانی بود، اگرچه این نام را ما براش به کار نبردیم. میخوام عنایت به این مطلب داشته باشید. اکنون در ادامه بحث میریم سراغ روایاتی که در مذمت برخی از اقوام وارد شده است. یکی از مواردی که در بدو نظر اینجور تلقی میشود که با قاعده کرامت انسانی ناسازگار است، روایاتی است که در مورد مذمت برخی از اقوام وارد شده. اقوامی مانند کردها، ترکها، خوزستانیها، سندیها، اقوامی که به نام خزر معروف هستند در روایات و امثال اینها. من میخوام برخی از این روایات را بخوانم و نهایتاً ببینیم چگونه میتوانیم نتیجه گیری بکنیم. در روایتی شخصی به نام ابو ربیع شامی از امام صادق علیه السلام نقل میکند، میگوید که از امام صادق علیه السلام پرسیدم در همسایگی ما گروهی از کردها هستند که با ما مراوده دارند و همواره نزد ما برای داد و ستد می آیند، تکلیف ما چیست؟ متن روایت به این صورت است که ابی ربیع شامی می گوید سألت ابا عبدالله علیه السلام فقلت له ان عندنا اقواما من الاكراد، اكراد جمع کرد است، يجيئون بالبيع و نبايعهم، برای خرید و فروش نزد ما میان، ما هم با اونها خرید و فروش میکنیم. حضرت در پاسخ من اینجور فرمود فقال يا ربيع لا تخالطهم، حضرت فرمود ای ربی از مخالطت و آمیزش با آنان و ارتباط برقرار کردن با اونها خودداری کن، با اکراد نیامیز، ارتباط نزدیک برقرار نکن. چرا؟ فإن الأكراد حي من أحياء الجن، زیرا کردها قبیله از قبائل جن هستند. کشف الله عنهم الغطاء، که خداوند پرده را از روی آنان برداشته است، یعنی برخلاف سایر جنیان که مخفیان و به چشم آدمیان نمی آیند، به طور طبیعی دیده نمی شوند، این طایفه از جن که کردها باشند خداوند پرده را از روی آنها برداشته و به طور طبیعی برای مردم، برای انسانها قابل رؤیتند. باز در پایان سخن حضرت مجددا دستور داد که فلا تخالطوهم، پس با آنان همزیستی نکنید، نیامیزید. یعنی دو بار حضرت چنین دستوری را در این روایت صادر کرده، یکی در ابتدای سخن و دیگری در پایان سخن. فرمود لا تخالطوهم فان الاکراد حی من احیاء الجن کشف الله عنهم الغطاء فلا تخالطوهم. دو بار کلمه لا تخالطوهم را حضرت به کار برد. بسیار خوب، این یک مورد از روایاتی که در مذمت برخی از طوائف وارد شده. این روایت را در کتب متعددی می توانیم ببینیم، از جمله در کتاب کافی می توانیم این روایت را ببینیم و طبع مکتبه اسلامیه جلد 5 صفحه 158 در طبع دارالحدیث می شود جلد 10 صفحه 38. همینطور مرحوم صدوق هم این روایت را در کتاب من لا یحضر نقل کرده، جلد 3 صفحه 164. روایت دیگری که در همین زمینه قابل تأمل است، روایتی است که شخصی به نام علی ابن داوود حداد میگوید از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود لا تناکحوا الزنج والخزر فإن لهم أرحاما تدل على غير الوفاء. قال والهند والسند والقند والهند والسند والقند ليس فيهم نجيب يعني ال قندهار. خب در این روایت امام صادق علیه السلام می‌فرماید با زنگی ها، کسانی که یه طایفه از سیاه پوستان هستند که شدید و سوادن، پوستشان به شدت سیاهه، به اونها میگن زنگی، با زنگی ها و با مردم خزر، در بعضی از نسخ دارد با خوزی ها، به جای خزر خوزی یا خوز دارد، با زنگی ها و با مردم خزر یا با خوزستانی ها ازدواج نکنید، نه از اونها زن بگیرید نه به اونها زن بدهید. الان توضیح میدم در مورد خود کلمه خزر و خوزی. فإن لهم أرحاما تدل على غير الوفاء، زیرا گروهای در میان این افراد هستند که اهل وفا نیستند، بعد حضرت اضافه فرمود در میان هندی ها و سندی ها و قندهاری ها هم آدم نجیبی یافت نمی شود. در میان سندی ها و هندی ها و قندهاری ها آدم نجیبی یافت نمی شود. خب همونطور که عرض کردم در بعضی از نسخ بعد از کلمه زنج کلمه خزر آمده. اگر خزر باشد، چنان که در برخی از روایات دیگر هم همین کلمه را می توانیم ببینیم، منظور از خزر گروهی از مردمی هستند که در اطراف دریای خزر زندگی می‌کردند و در برخی از توضیحات که در کتب لغت و امثال اونها آمده گفته شده مردمی بودند که چشمان تنگی داشتند. ظاهرا منظور همین افرادی هستند که ما امروزه به عنوان اقوام ساکن در آسیای صغیر اونها را میشناسیم، یعنی کسانی شبیه مغولها، شبیه تاجیکستانی ها، کسانی که چشمان خاصی دارند، به تعبیر فارد ایرانی ها چشمان بادومی دارند. چشمان تنگ منظور اینه. اگر منظور خزر باشد، اگر کلمه خزر به کار رفته باشد، چنین معنایی براش کردن. و اگر کلمه خوز به کار رفته باشد، به معنای خوزستانی هاست. خب خوزستان هم که در ایران معروف است. بعد حضرت اضافه فرمود والهند. هند همین هندوستانی است که امروز هم به همین نام معروفه. و سند. سندی ها اقوامی هستند که نزدیک به هندوستان قرار دارند و همجوار هندوستان هستند به اصطلاح. والقند که منظور همین قندهاری هاست، چنان که در خود روایت هم گویا راوی این جمله را اضافه کرده، یعنی القندهار. حضرت فرموده است در میان هندیان و سندیان و قندهاری ها آدم نجیبی یافت نمی شود. بسیار، این هم یک روایت. روایت سومی که در این زمینه قابل تأمل است، روایتی است که شخصی به نام سعید از امام صادق علیه السلام نقل کرده. می‌فرماید ستتون لا ینجبون، من متن روایت را از روی نسخه اصلی بخوانم. می‌فرماید ستتون لا ینجبون، در بعضی از نسخ دارد سبعتون لا ینجبون، شش دسته و یا هفت دسته هستند که نجیبی در میان آنان یافت نمی شود. از سندی، دسته اول سندی ها هستند، همونهایی که در نزدیک هندوستان، همجوار هندوستان زندگی می کنند. دسته دوم و زنجی، همون افرادی که سیاه پوستند و سیاهی شدیدی در چهره اونها دیده می شود. دسته دیگر از ترکی، ترکی هم که معلومه کسانی که ترک زبانند. دسته بعدی و کردی، دسته بعدی و خوزی، و دسته بعد از آن نبکر ری، یعنی رازی ها، کسانی که اهل ری هستند. ری همین ری که ما امروز به این عنوان میشناسیم، یعنی شهری که نزدیک تهران قرار دارد، مردم بهش میگن شابدالعظیم به واسطه قرار گرفتن مرقد عبدالعظیم حسنی علیه السلام در اون نقطه، مردم بهش میگن شاه عبدالعظیم. خب پس مطابق این روایت حضرت میفرماد چند دسته هستند که لاینجبون، آدم های نجیبی نیستند. سندی ها، زنگی ها، ترک ها، کرد ها، خوزستانی ها و رازی ها. رازی به کسی که اهل ری باشد میگویند رازی. اینها آدم های نجیبی نیستند. در مورد این کلمه نبکر ری دو جور نقل شده است این کلمه. یکی به همین صورت که من خواندم، یعنی با تقدیم نون بر با، نبک نبکر ری. اگر اینطور باشد، نبک به معنای مکان بلند و مرتفع است. در این صورت اضافه نبک به ری اضافه بیانیه است، یعنی یک مکان مرتفعی که همین سرزمین ری یا همین شهر ری باشد، چون ارتفاعش از مکانهای همجوارش بیشتر است، به عنوان نبکره از اون نام برده شده. قرائت دوم که مطابق بعضی دیگر از نسخ است، به تقدیم با آمده، یعنی حرف ب بر حرف نون مقدم شده. در اون صورت باید خوانده بشود بنکره، بنک. بنک به معنای خالص هر چیزی است. بر طبق این قرائت معنای روایت اینجوری می شود: بنکره یعنی خانواده هایی که اصیل هستند در شهر ری، خانواده های اصیل رازی، اونهایی که اصالتا اهل ری و در واقع همین تهران وسیع امروزی هستند. پس به این ترتیب تهرانی ها هم از تحت شمول این روایاتی که بر مذمت برخی از اقوام دلالت می کند خارج نیستند. روایت چهارمی که در این زمینه می خوانیم روایت مترف، شخصی به نام مترف از امام صادق علیه السلام است که نقل میکند که آن حضرت فرمود: لا يدخل حلاوة الايمان، شیرینی ایمان داخل نمیشود در قلب این چند دسته، شیرینی ایمان در قلب این چند دسته داخل نمیشود. لا يدخل حلاوة الايمان قلب سندي، در دل شخصی که اهل سند باشد، ولا زنجي، شخصی که زنگی باشد، سیاه زنگی، ولا خوزي، شخصی که اهل خوزستان باشد، ولا کردي، کسی که کرد باشد، ولا بربري، وارد در قلب بربری هم نمی شود. منظور از بربری یه اقوامی است که نوعاً بر صورتشان محاسن نمی روید و اینها در شمال شرق ایران ساکن هستند و همینطور سرزمین هایی که بالاتر از سرزمین ایران قرار داره، یعنی در نواحی تاجیکستان و در نواحی قرقیزستان. این بربری ها کسانی هستند که در این نواحی شمال شرق ایران، یعنی در مشهد، در حوالی مشهد و همینطور در تاجیکستان و قرقیزستان و اون اطراف و همینطور در قسمتی از افغانستان ساکن هستند. به اینها میگن بربری. اسم یک نژادی است. این نژادی هنوزم به همین نام نامیده میشوند. نوعاً یکی از ویژگی های اونها که غالبه در میان اونها این است که محاسن بر روی صورتشان نمی روید یا خیلی کم است یا محاسن بسیار تنکی دارند، یعنی پوست صورت هم دیده می شود. اینها میگن بربری. ولا بربری ولا نبک ری، و همینطور ایمان، شیرینی ایمان داخل نمی شود در قلب اهل ری. ولا من حملته امه من الزنا، و نه داخل می شود در قلب شخص زنازاده. پس ملاحظه می فرمایید این چند دسته در کنار هم ذکر شدن که شیرینی ایمان در قلبشان وارد نمی شه: سندی، سیاه زنگی، خوزستانی، کردی، بربری، اهل ری و افرادی که زنازاده باشند. خیلی خوب، پس به این ترتیب ما مواجه می شویم با یک تعدادی از روایات که گروه های زیادی از مردم را به عنوان افرادی که ایمان در قلبشان وارد نمی شود و یا این که نباید با اونها آمیزش کرد و یا این که اینها آدم های نجیبی نیستند معرفی می فرمایند. خب تعارض این روایات ابتدا با قاعده کرامت انسانی به نظر می رسد که واضحه، چون مطابق این روایات در واقع ائمه علیهم السلام می خواهند بفرمایند که گروهی از انسانها هستند که در رتبه سایر انسانها تلقی نمی شوند، پس از آمیزش با آنها، از همزیستی با آنها، ارتباط برقرار کردن با آنها خودداری بکنید. خب واضحه که این چنین تعبیری با اون کرامتی که برای آحاد انسانی در آیه شریفه قرآن در نظر گرفته شده سازگار نیست. کافیه ما خودمان را جای یکی از این دسته ها بگذاریم، ببینیم که اگر مثلا توصیه بشود به دیگران که با ما نشست و برخاست نداشته باشند، با ما آمیزش نکنند، به ما دختر ندهند، از ما دختر نگیرند، در میان ما بدانند که نجیبی یافت نمی شود، اگر چنین دستوری صادر بشود در مورد ما، قطعا ما این دستور را با کرامت انسانی خودمان در نقطه تعارض می‌بینیم. پس تعارض این روایات با مفهوم کرامت انسانی از نظر عرفی به نظر می‌رسد که کاملا آشکار است و توجیهی در این زمینه نمی‌توان ارائه داد، یعنی نمی‌توان ظاهر این روایات را به همین بیان که تا اینجا عرض کردم پذیرفت و در این حال تعارض بین این روایات و کرامت انسانی را نپذیرفت، مگر اینکه از یه راه دیگری وارد بشیم که در ادامه سخن عرض خواهم کرد. خب اولین کاری که ما در بررسی این روایات انجام میدیم این است که سند این روایات را بررسی میکنیم و سپس میرویم به سراغ دلالت اونها. اولین روایتی که خواندیم روایتی بود در مورد اکراد که از امام صادق علیه السلام در کتاب کافی نقل شده بود که حضرت به شخصی به نام ابر ربیع فرموده بود لا تخالطوهم فان الاکراد حی من احیاء الجن. در مورد سند این روایت باید عرض کنیم که این روایت مرسل است، چرا که راوی قبل از ابی ربیع شامی در سند نیامده، یعنی روایت اینطوریه عمن حدثه عن ابی ربیع، راوی نقل میکند از کسی که از او این سخن را نقل کرده، اون کیست نامعلومه. ببینید سند روایت این است محمد ابن یحیی و غیره عن احمد ابن محمد عن علی ابن الحکم. علی ابن حکم میگوید عمن حدثه، علی ابن حکم از کسی که این سخن را برای او نقل کرد، نگفته این فرد کی بود، اسمش اصلا برده نشده است. عمن حدثه عن ابی ربیع الشامی، اون واسطه که اسمش در این میان نیامده او نقل کرد از آقای ابی ربیع شامی. ابی ربیع شامی هم گفت که بله من از امام صادق پرسیدم در مورد اکراد الی آخر. پس روایت مطابق آنچه که در کتاب کافی آمده جلد 5 صفحه 158 این روایت در واقع سندش معتبر نیست. چرا؟ چون روایت مرسل است. در کتاب من لا یحضره الفقیه هم مرحوم صدوق روایت رو اصلا بدون سند نقل کرده، یعنی اینجور نیست که در کافی یه سندی داشته باشد مشتمل بر امن حدثه، مشتمل بر ارسال، ولی مرحوم صدوق سند بهتری نقل کرده باشه. نه، مرحوم صدوق در کتاب من لا یحضره الفقیه جلد 3 صفحه 164 فرموده قال علیه السلام لعب الربیع الشامی. این قال برمیگرده به امام صادق علیه السلام. امام صادق علیه السلام به ابی ربیع شامی فرمود. با چه سندی؟ دیگه سندش را مرحوم صدوق نقل نکرده است. خب پس اگر ما باشیم و این روایت، باید عرض بکنیم که سند روایت معتبر نیست، به دلیل این که مشتمل است بر ارسال. اما آنچه که کار ما را در بررسی سند این روایت مشکل می کند، فرمایش مرحوم مجلسی اول است. مرحوم مجلسی اول یعنی مرحوم ملا محمد تقی مجلسی، صاحب کتاب روضة المتقین فی شرح کتاب من لا یحضره الفقیه. مرحوم مجلسی اول در شرح کتاب من لا یحضر دو تا کتاب نوشته، یکی به فارسی به نام لوامع صاحب قرانی، لوامع صاحب قرانی، و دیگری به عربی به نام روضة المتقین. لوامع صاحب قرانی مطابق آنچه که چاپ شده به پایان نرسیده، یعنی تا پایان کتاب من لا یحضر نیامده است، ولی روضة المتقین چرا؟ کل کتاب من لا یحضر را مرحوم مجلسی در این کتاب شرح کرد. خب مشکل تحلیلی است که مرحوم مجلسی اول از سند این روایت دارد، در همین کتاب روضة المتقین جلد 6 صفحه 440 فرموده است که رواه الشیخان فی الصحیح عن علی ابن الحکم عمن حدثه عن ابی الربیع الشامی. می فرماید که هم مرحوم کلینی، ببخشید، هم مرحوم صدوق و هم مرحوم شیخ طوسی این روایت را، همین لا تخالط الاکراد را، در یک سند صحیحی، با یک سند صحیحی نقل کرده اند از علی ابن حکم عمن حدثه عن ابی الربیع الشامی. رواه الشیخان فی الصحیح. خب در وهله اول ممکنه به ذهن ما اینجوری برسه که مرحوم صدوق میخواهد مرحوم مجلسی اول میخواهد بفرماید که سند این روایت مطابق تقسیم بندی رایج در میان فقها از علامه حلی به این طرف صحیح است. اما وقتی که دقت میکنیم میبینیم خود مرحوم مجلسی اول فرموده فی الصحیح عن علی ابن الحکم عمن حدثه عن ابی الربیع، یعنی عمن حدثه را نقل کرده. پس معلوم میشه این صحیحی که مجلسی اول میگوید همان صحیح به تعبیر مرحوم علامه حلی، یعنی اون تعبیری که امروزه در میان ما رایج است که روایت را تقسیم میکنیم به صحیح و موثق و حسن و ضعیف، به کار نرفته. چرا؟ چون روایتی که مشتمل بر ارسال باشد قطعا نجز به روایت صحیح است، نجز به روایت موثق است، نجز به روایت حسن، بلکه ضعیف قرار میگیره. درست؟ پس کلمه صحیح را مرحوم مجلسی به معنای رایج امروزین به کار نبرده. به چه معنا به کار برده؟ به همان معنای قدمایی آن به کار برده، یعنی معنایی که قبل از علامه حلی در میان فقها رایج بوده. صحیح به روایتی میگفتن که موثوق الصدور باشد. در واقع منظور از صحیح روایت معتبر بوده است، ولو این که صحیح به معنای متأخرین برش صدق نکند، روایتی که وثوق به صدورش از معصوم داشتند. پس مرحوم مجلسی اول کلمه صحیح را اینجا به این معنا به کار برده. خب با این ترتیب پس میخواهد بفرماید که این روایت موثوق الصدور است. حالا باید یه تأملی بکنیم ببینیم که اولا آیا ما میتوانیم این دیدگاه مرحوم مجلسی اول را بپذیریم و روایت را موثوق الصدور بدانیم یا نه، و ثانیا بر فرض که روایت را موثوق الصدور بشماریم، تکلیف تعارض آن با قاضی کرامت انسانی چه خواهد شد. انشاءالله جلسه آینده. ظاهرن گفتن شنبه تعطیل مدرسه. بله. حالا ما دیروز دیدیم که آقای احمدی گفتن که نوشته بودن شنبه مدرسه بسته است، ولی در مورد یک شنبه چیزی ننوشته بودن. حالا سوال میکنیم پایه. اطلاعیه
خود مامان آموزش رو تو خود پکولا بودشن بوله.
اه؟ آها خیلی خوب.
پس 19 تا 22
با. بسیار خوب. نگاه کنیم بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. الله باشه.